بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
شهید شاطری الگویی برای انقلابی بودن. مسجد الرسول نازی آباد، مراسم بزرگ داشت شهید شاطری،
سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه و بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم الفدا. اللعن الدائم و اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بین همه آدم ها بعضی ها توفیق پیدا می کنند آدم خوبی بشن، همه توفیق خوب بودن پیدا نمی کنند. در بین آدم های خوب بعضی ها توفیق پیدا می کنند از اولیاء خدا بشن، از خوبان برجسته بشن. همه آدم های خوب توفیق خیلی خوب شدن پیدا نمی کنند. در بین آدم های خیلی خوب بعضی ها توفیق جهاد فی سبیل الله پیدا میکنند. همه آدم های خیلی خوب توفیق جهاد پیدا نمیکنند. فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه. جهاد دری از درهای بهشت است که خدا این در را به سوی خاصان از اولیاء خودش باز میکنه. همه دوستان خدا هم توفیق جهاد پیدا نمی کنند. در بین کسانی که جهاد می کنند در راه خدا، بعضی ها در این مسیر باقی می مانند، خیلی ها در مسیر جهاد باقی نمی مانند. فرمود در مؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. از مؤمنین بعضی از مردان هستند که یا جهاد می کنند، یا در جهاد یا به شهادت می رسند، یا در این راه باقی می مانند. در بین کسانی که در راه جهاد باقی می مانند، بعضی ها به شهادت می رسند، همه به شهادت نمی رسند. و در بین کسانی که به شهادت میرسن، بعضی ها زندگیشون اسوه و نمونه است و شهادتشون بی نظیر و عالیه، مانند شهید شاطری. شهید شاطری در بین خیلی رزمندگان و مجاهدان فی سبیل الله و شهدا ستاره برجسته ایست که هیچگاه غروب نخواهد کرد. ما امشب در مجلس یادبود شهیدی رو هم جمع شدیم که متفاوت بود با بقیه، و من با افتخار میخوام یک کمی از زندگی این شهید حرف بزنم. از خیلی از شهدا خاطراتی در دست هست که اوج قله اونها رو نشون میده، ولی همه شهدا به مقدار شهید شاطری زندگیشون حرفهای گفتنی ممکنه نداشته باشه. اگرچه مقام معنویشون بالا باشه، ولی خاطرات زیادی ممکنه در دست نباشه برای الگو قرار گرفتن. بسیاری از شهدا در دوران دفاع مقدس مانند شهاب ثاقب، مانند نوری که در دل تاریکی می درخشد و آسمان رو روشن می کند درخشیدند و رفتند. شهاب سنگ ها رو دیدی در آسمان چجوری می درخشند، به یک باره فضا رو نورانی می کنند و بعد ما نورشون رو از دست می دیم. حضور بسیاری از شهدا در میان ما مانند شهاب بود، اما شهید شاطری مانند ستاره ای درخشان در این آسمان پر نور باقی ماندند و آسمان رو نورانی کردند. بعضی از ستاره ها جهت رو نشون میدن، ستاره های قطب نما ستاره های معدودی هستند و شهید شاطری اینطوری بود. برای اینکه دوستان من یه وقت تصور نکنن بنده دارم شاعرانه سخن میگم یا اثر محبت و رفاقتی که با این شهید بزرگوار داشتم میخوام تبلیغات بکنم، از ایشون تقدیر فوق‌العاده بکنم، اگر هم کلامم غیر واقعی شد ابایی نداشته باشم به شما عرض بکنم، بنده شهدای خیلی زیادی رو دیدم، خوبان خیلی زیادی رو دیدم. در همین مسجد شریف سالها قبل برای بزرگداشت شهیدی از سرداران خوب که اتفاقا ایشون هم کار عمرانی میکردن و به شهادت رسیدن در اثر شیمیایی سخنرانی کردم، کم ندیدم شهدا و فرمانده های لشکر رؤسایی رو که از سرداران خوب هستن. اصلا علت آشنایی من با شهید شاطری قصه تندیس حاج احمد متوسلیان بود. وقتی ما با حاج احمد متوسلیان رفتیم لبنان، خب اطراف ایشون نیروهای ایشون امثال شهید همت ها و بسیاری از شهدای دیگه، شهید حاج عباس کریمی، شهید چراغی و افرادی بودن که ما سالها با اینها نشست و برخاست داشتیم و بعضیشون از نزدیک زندگی کردیم. ما شهید کم ندیدیم و شهدا همشون خوبن، مقام معنویشون رو ما درک نمی کنیم کی بالاتره، ولی کمتر شهیدی هست که مثل زندگی شهید شاطری الگو و اسوه باشه و حرف برای امروز جامعه ما برای گفتن داشته باشه. نه اینکه اونا در زندگیشون نقصی هست، موقعیتی نبوده که این جلوه این تجلی در زندگیشون دیده بشه. بنده چند سالی بیشتر نیست که با شهید شاطری آشنا شدم، اما جالبه برای شما بگم در زمان حیات ایشون به عنوان یک فرد نمونه به بعضی از دوستان ایشون رو معرفی میکردم و میگفتم برید از نزدیک ایشون رو ببین، دیدنیه. گفتم برید لبنان، یا آدم هست اونجا، برید ببینیدش. شما از یک فرد معمولی انتظار ندارید که به این سادگی کسی رو در زمان حیاتش الگو معرفی کنه. طبیعتاً از بنده همه انتظار دارن که حساب شده حرف بزنم. منم اگرچه خودم آدم نالایقی هستم، ولی باید این حساب شدگی رو در حرف زدن خودم رعایت کنم. با چه اطمینانی بنده ایشون رو در زمان حیاتش به عنوان اسوه و الگو معرفی میکردم؟ زندگی او، کار کردن او، ارق دینی او، انعطاف پذیری در عین صلابت او، غم پنهان در عین شادی مدام او، خلوص او در عین بی‌ادعایی او، چجوری اینها رو آدم میتونه در هم ادغام بکنه؟ یه بار با جمعی از دوستان نشسته بودیم در باره شخصیت خود ایشون صحبت میکردیم. به عنوان یکی از رهتوشه های یکی از سفرهای لبنان همه اذعان داشتن که یکی از پدیده های این سفر ما به لبنان این بود که کسی بود که ایرانی بود، ولی اونجا ما توفیق دیدارش رو داشتیم، عجب آدمی بود. من اصلا این حرف ها رو به دلیل اینکه خوشایند خانواده عزیز و محترمشون باشه عرض نمی کنم، گرچه احترام این خانواده گرانقدر بر ما واجبه. بنده خودم وقتی خبر شهادت ایشون رو شنیدم واقعا افسرده شدم، ولی به آزاده هاشون عرض کردم واقعا تبریک میگم، به پدر بزرگوارشون الان عرض کردم واقعا تبریک میگم. شما باید خوشحال باشید که چنین انسانی رو در میان خودتون داشتید، دیدید. بنده خاطرات ایشون رو در گفتگوهای خصوصی با دوستان تعریف میکنم، همه آرزو میکنن ای کاش ایشون رو میدیدن. شما عمری با او زندگی کردید، پدر شماست، همسر مکرمشون، دخترهاشون و پدر محترمشون، مادر محترمشون، خواهرشون، خیلی خوشحال باشن. آدم بی‌نظیری بود. مطمئنم که شما تعجب میکنید این همه توصیفات خوب درباره او بشنوید. مطمئنم. چرا؟ چون او اهل بروز دادن ویژگی‌های برجسته خودش و کارهای عالی خودش نبود. بنده گفتگو نکردم با خانواده محترمشون، اما مطمئنم که بسیاری از خدمات عالی و شخصیت ویژگی‌های شخصیتی برجسته او رو نمی‌شناسن. غریبانه زندگی کرد و در غربت خوش درخشید. حالا یه مقدار درباره این شهید بزرگوار حرف بزنم. ببینید رسم نیست در مجلس بزرگداشت، مجلس ختم و هفت، درباره متوفا، درباره کسی که از دنیا رفته یا اون شهید صحبت کنن. یه مطلب دینی باید واعظ بگه، ولی من زندگی او رو یه مطلب دینی میدونم که دارم برای شما میگم. خوش به حال منطقه نازی‌آباد که در مدت زمانی ایشون رو به عنوان یک فرمانده بسیج در اینجا درک کرده. بنده به طور مختصر اگر بخوام از شهید شاطری حرف بزنم که این توصیفات معلوم بشه که توصیفات چه کسی است، میتونم ویژگی‌های او رو در یک کلمه خلاصه کنم. او یک انقلابی نمونه بود و به عنوان یک اسوه و الگو زندگی انقلابی داشت. چند نفر از مهندسین لبنانی وقتی که شنیدن که ما آشنا هستیم، رفاقت داریم با آقای خوشنویس، در یک جلسه تازه به ما احترام مضاعف گذاشتن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما رفاقت دارید با ایشون، پس شما هم احترامتون بر ما واجبه. تعجب کردیم که چرا آخه باید اینجور باشه؟ مگه آقای خوشنویس چیکار کرده؟ مسئولیت بازسازی مناطق جنگ زده رو به عهده داشته، ولی فقط کار عمرانی نکرد، بیشتر از عمرانی که بیشتر از حد تصور لبنانی ها انجام داد، بیشتر از عمرانی که بیشتر از بودجه‌ای که بهش داده بودن و بهتر از مأموریتی که بهش داده بودن انجام داد، دلها رو آباد کرده بود. این آقای مهندس میگفت با ما قرار گذاشت، ما خب طبق معمول فرهنگ اینجا 9 صبح بلند شدیم رفتیم، دیدیم ایشون از 4 صبح کارش شروع کرده. گفتیم ما 4 صبح نمیتونیم بلند شیم. گفت چرا، من تازه از بیروت تا جنوب اومدم، 4 صبح اینجا، پس تو کی حرکت کردی؟ ایشون میفرمودن ما 3 تا مهندس روزانه شیفتی کار میکردیم، با هر 3 تای ما شهید شاطری کار میکرد. بعد از مدتی که من روزی 1 شیفت کار میکردم با ایشون، خسته شدم دیگه نمیکشیدم و مونده بودم که ایشون چرا خسته نمیشه، و در عین حالی که خسته نمیشه لبخند از روی لباش برداشته نمیشه. ما این جلوه های پرکاری ایشون رو که می دیدیم تعجبمون بیشتر می شد، چون ما وقتی که به لبنان رفته بودیم برای یکی دو تا کار ساده ای که کارهای ما زیاد ارزش نداشت ایشون وقت بگذاره، یه جوری برای ما وقت میگذاشت که انگار کاری نداره و همیشه در حالت اوقات فراغت داره با ما اثر رفاقت وقت میگذاره. این در حالیه که شما تو فرهنگ خارج از کشور میدونید رسم ایرانی هایی که تو خارج از کشور هستن، شما اگه برید کارشون داشته باشید، نیاز داشته باشید که کاری برای شما انجام بدن، خیلی هاشون پنهان میشن از چشم شما، میگن بابا میاد الان ما رو گرفتار میکنه، وقت ما رو میگیره. ولی او حی و حاضر بود، در میان ازدحام کارهای خودش هیچ کاری رو فراموش نمیکرد، هیچ کاری رو ترک نمیکرد. جالبه من برای شما بگم، بنده کارم ارتباط با مردم هست، گفتگوی با مردم هست. ایشون کارش مهندسی و عمران بود، کار مردمی و ارتباطات با آحاد مردم توی برنامه ایشون علی‌القاعده نباید باشه. ولی بنده وقتی که در سفرهای متعدد ارتباط ایشون رو با انواع طبقات اجتماعی، با بچه ها، با بزرگترها، با مسئولین، با هر کسی به گونه ای دیدم، واقعا حیرت کردم از اینکه این انسان چقدر مگه ظرفیت داره از ارتباط و گفتگو با دیگران خسته نمیشه. مراسمی بود برای پرده برداری از تندیس حاج احمد متوسلیان در مرز جنوب. وزرای دولت لبنان رو و مهمترین وزیرشون، وزیر امور خارجهشون به تعبیری ایشون رو برداشته بود، آورده بود، دعوت کرده بود و اومده بودن در اون منطقه قرار گرفته بودن. خلاصه کنم، بعضی از افراد دولت لبنان در مرز با اسرائیل تو اون پارکی که به نام پارک ایران اونجا ایشون احداث کرده بود، آورده بود که اونها در عمرشون تو اون منطقه نیومده بودن و چون شهید شاطری ازشون درخواست کرده بود که بیان، اومدن. همه قواعد دیپلماسی رو زیر پا گذاشته بودن. رؤسای بسیاری از اقوام و احزاب در اون جلسه حضور داشتن، فقط به دلیل این که آقای شاطری بهشون گفته. این ارتباط به جای خودش، دخترهای لبنانی که میخواستن محجبه بشن، میخواستن با یه شخص متدین انقلابی مشورت کنن که آقا ما چه زمانی رو برای حجاب خودمون و آغاز زندگی محجبمون انتخاب بکنیم، میدیدم که میان از ایشون سوال میکنن، سوالاتی که باید از یه روحانی سوال بکنن. پیر مردها و پیر زنها کسی رو میخوان برای درد دل کردن، ایشون رو انتخاب میکردن. بچه ها وقتی که ایشون وارد محبته می شدن، به شعف می اومدن، با سر و صدا دور ایشون جمع می شدن و جوان ها ایشون رو به عنوان قوی ترین برگزار کننده مسابقات ورزشی باهاش آشنا بودن و ایشون تمام آدم ها رو می شناخت، زندگی همه رو خبر داشت. خانواده های شهدا به او عشق می‌ورزیدن، می‌گفتن کسی از رفقای آقای شاطری اومده به احترام رفیق آقای شاطری سفره می‌انداختن، مهمانی می‌دادن در بهترین هتل‌ها، می‌گفتن چون شما رفیق آقای شاطری بود. اینها داستان یا افسانه نیست، من دارم برای شما میگم. حتما فیلم‌هایی از این صحنه‌ها گیر میاد و کم کم اینها تنظیم خواهد شد. اینها پس از شهادت او نیست که براش اینقدر احترام قائل بشن، در زمان حیاتش براش اینجوری احترام قائل بودن. اون نمونه یک انسان خستگی ناپذیر بود. بعد وقتی که می نشستی باهاش صحبت می کردی، می دیدی از آرمانهای بلندش داره صحبت می کنه. یکی از آرمان‌های بلند او، نگاه عمیق او همین بود که در آخرین سفری که من ایشون رو زیارت کردم، میگفت لبنان همون جوری که دروازه ورود فرهنگ غرب به جهان اسلام بوده، دروازه صدور انقلاب به جهان غرب باید باشه. و حتی کاملا مقتدرانه و با اعتماد به نفس از من سوال میکرد من اگر بخوام میتونم یه کارگردان بشم؟ سخت کارگردان شدن؟ اینجا صحنه هایی است که باید ضبط بشه و به جهان داده بشه. اینجا چند میلیون نفر تابستان ها از همه اروپا و آمریکا، کسانی که مهاجرت کردن برمیگردن، اینها زمینه دارن مفاهیم انقلاب و اسلام ناب رو به جهانیان صادر بکنن. اینجا محل صدور انقلاب به منطقه است. حرفهای بلندی میزد که دازه میدید اون همه خدماتی که داره انجام میده اونها به چشمش نمیاد. بودجه مختصری که از اینجا به او داده بودن برای کار عمرانی، بخشی از این بودجه مختصر رو ایشون تبدیل کرده بود به تأسیس کارخانه هایی که هم رونق اقتصادی اونجا ایجاد کرده بود، هم از مدیریت خوب خودش در کنار همه کارهایی که میکرد با اشاره و گوشه چشم برای اون کارخانه ها درآمدی ایجاد کرده بود که دیگه نیاز به فرستادن بودجه برای عمران و آبادانی اون سرزمین نداشت و اون منطقه رو خودکفا کرد در آبادانی. او رو که میدیدن میدانستن او پشتیبانش انرژی و مدیریت و تدبیری است که داره، نه اینکه پولهایی که به ایشون داده بشه تا اونجا رو آباد بکنه. با خود او طرف بودن. چنین روحیه ای برای کار کردن رو شما کجا دیده بودید؟ به ایشون یک کار میگفتن انجام بده، با 10 تا کار برمیگشت با کیفیت عالی. بنده کسی در لبنان کاری داشت، بهش گفتم برو، یه فردی هست هیچ ربطی هم نداشت این کار با ایشون، به ایشون آدرس دادم گفتم برو پیش ایشون کارتو را میندازه. گفت بذار توضیح بدم کار من اینم ربطی به ایشون داره. گفتم ایشون همه کارهای بی ربط بهش ربط داره و کار را میندازه. و شما اینها رو در کنار این ویژگی های ایشون بگذارید که تو صحبت های خصوصی خودش نام شهدا و امام از زبانش نمی افتاد. به طور خیلی طبیعی تنفس می کرد با دو تا کلمه امام و شهدا. و جالب اینه که با این همه کار و تلاش و موفقیت همیشه خودش رو بدهکار می دونست، طلبکار نمی دونست. معاون ایشون کسی که سالها با ایشون بود میگفت هر موقع حقوق به حساب ایشون ریخته میشد میگفتم حاج حسن حقوق ریختن به حساب؟ میگفت خب بچه ها اینجا کسی پول نمیخواد؟ نمیدونم کسانی که اطراف ما هستن کسی پولی چیزی میخواد؟ حالا ما الان پول تو حسابمون هست. ایشون میگفت من یه بار بهشون گفتم شما فیش حقوقی خودتو نگاه میکنی، امتیازاتی که تو داری از دوران دفاع مقدس تا حالا، مأموریت خارج از کشور، اینا رو همه رو بهت دادن یا نه؟ میگفتش که نه تا حالا نگاه نکردم. حالا که چی نگاه بکنم؟ من کسی هم که برم بهشون بگم ها این تیکه حقوق منو واریز نکردید، واریز بکنید. دل کن بابا. و ایشون میگفت تا آخر هم فیش حقوقی خودش رو یه مطالعه نکرد برای گرفتن حقوق خودش، که ببینه دقیق دارن حقوق رو واریز میکنن. اینا خیلی پیش میاد حقوق رو دقیق واریز نمیکنن. شما ایشون رو در این منطقه تجربه کردید، اونهایی که ایشون رو دیدن حتما تایید میکنن. بنده اون زمان که ایشون رو نمیشناختم، ولی از کنار ترمینال در رفت و آمدهای بین قم و تهران رد میشدم. اولین بار بود تو تهران دیدم جایی نمایشگاه زدن، نمایشگاهی که نمایی از زیارتگاه بقیع و مدینه و مکه و کربلا رو کشیدن و مردم میان زیارت میکنن. بنده بعد از 25 سال فهمیدم، یا شاید بعد از 20 سال، که این کارها کارهای شهید شاطری بوده در این منطقه. چهارراه چیت سازی که نمایشگاه می‌زدن. خودم اون زمان مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه هنر بودم، فکر میکنم همون ایام بود. میگفتم چه کار خوبی، کی این کار رو انجام داده؟ زمانی که میگفتن معنویت به شدت رو به افوله، خیلی ها میگفتن دیگه یاد امام و شهدا رو باید به موزه ها بسپرید. تو اون زمان یک کسانی میرفتن تو این نمایشگاه و دیدار میکردن این نمایشگاه رو که تقریبا هیچ رعایتی از احکام شرعی نداشتن و ایشون میگفت ما با این نمایشگاه میتونستیم اونها رو جذب کنیم. همین روش رو در لبنان داشت. درایت و درک انقلابی بسیار بالایی داشتن. وقتی که توی سفارت بودیم اولین بار من ایشون رو دیدم، گفتش که ما یه پارکی ساختیم به نام پارک ایران مشرف به مرز اسرائیل، میخوام اونجا بساط بازی‌هایی رو فراهم بکنم تو این پارک که جوان‌ها بیان بازی بکنن، بازی‌هایی که با اسلحه‌های مصنوعی هست، اسم خاصی داره، یک زمین ورزشی براش میخوام طراحی کنم، جلوی چشم اسرائیلی‌ها وقتی دارن نگهبانی میدن این لبنانی ها بیان با اسلحه اینجا با نشاط بازی کنن، اونا روحیه‌شون نابود بشه. تنها جایی بود که اشراف عالی داشت و نگهبان ها با چشم غیر مسلح میتونستن ببینن. پرچم جمهوری اسلامی رو، جمهوری اسلامی ایران رو با افتخار بر فراز مرز اسرائیل با این درایت طراحی کرد، به بهانه اینکه این پارکیه که ما ساختیم اسمشو میگذاریم ایران، اونجا نصب کرد. آلاچیق‌ها رو هر کدومش به نام یکی از استان‌های ایران قرار داده بود. ما با گروهی از هنرمندا وقتی که رفتیم اون پارک رو دیدیم، این بچه‌ها انقدر به وجد اومده بودن، احساس غرور و افتخار می‌کردن که ما اینجا مسلط بر اسرائیلی‌ها هستیم. میگفت اونا مدام داره تنشون می‌لرزه. بعد تو مسیر آبادانی خودش میگفتش درباره اون پارک حرف دیگری هم میزد، میگفت این خانواده های شهدا، این محرومین که سالهای سال تحت ستم اسرائیلیا بودن اینجا میان قلیان میکشن، با هم دیگه عصرونه چای میخورن. لبنانی ها علاقه دارن به اینجور نشست ها و غذا خوردن توی پارک، بر فراز اسرائیلی ها لذت میبرن. این احساس هویت، این احساس اقتداری که در جان اینها میاد برای مبارزشون لازمه، همه رو اجرا میکرد. نمیدیش از یه حرفای خوبی بزنه که کسانی بیان اجرا بکنن. در جریان آبادانیش وقتی میپرسیدیم که چرا مسیحی ها و اهل سنت لبنان اینقدر به ایشون احترام میگذارن، میگفتن آقا بعد از جنگ 33 روزه میخواستن درگیری های طایفی رو در لبنان تقویت کنن، ایشون که به عنوان یک عنصری که میخواد بازسازی بکنه خرابی ها رو، وقتی که شروع کرد بازسازی کردن، اول رفت سراغ کلیساها، اول رفت سراغ مساجد اهل سنت. خب اونها میدیدن یک کسی اومده مرز قومیت و اینجور اختلاف های مذهبی رو در مینورده و مقید به این چیزها نمیشه، بهش عشق میورزیدن. چقدر درک و درایت در این انسان بود، اصلا کافی بود این انسان بازنشسته بشه که در وجود ایشون بازنشستگی قابل تصور نیست. برگرده از لبنان بگن آقا تو هیچ کاری نکن، فقط این همه تجربه ای که در درون خودت داری، این تجربیات رو به دیگران منتقل بکن. بنده هر موقع با ایشون گفتگو میکردم به عنوان یک مرد بزرگ باش گفتگو میکردم. جالبه من به شما بگم، بی ادعایی او نه برای حقوق درست و حسابی نگرفتن، نه برای زحمتهایی که حاضر بود حتی افتخاراتش رو دیگران ببرن و دنبال ثبت افتخارات برای خودش نبود، بی ادعایی او در این محدود نمیشد. وقتی با هم گفتگو میکردیم یک حرف حق در کلام بنده مثلا میدید یا در کلام رفیقش که احیانا ممکن بود خیلی کوچکتر از او هم باشه، بلا فاصله انعطاف میپذیرفت. وقتی میخواستیم مجسمه حاج احمد متوسلیان رو اونجا بزنیم در واقع خود ایشون پیشنهاد کرد. ما اونجا یه پارکی زدیم، تو این پارک جای یه تندیس‌های خالیه. حالا شما نگاه کنید این حرفایی که من به شما میزنم. بنده در تشییع جنازه ایشون عرض کردم کاش مدیران ما یه ذره شباهت با ایشون داشتن. چقدر کار میشه؟ دانشگاه ساخته شده بعد از انقلاب، میگه آقا مسجدش کجاست؟ میگه مسجدشو فکر نکرده. ایشون یه پارک ساخته، یه پارک تفریحی، توی جلسه تو سفارت در بین هنرمندا گفت ما اینجا تندیس‌های انقلابی میخوایم، برید بسازید بیارید. ما خب پارک رو ندیده بودیم، رفتیم پارک رو دیدیم، گفتیم خب اینجا اشراف داره به اسرائیلی ها و ما باید یاد عزیزان مفقود الاثر خودمون رو مثل حاج احمد متوسلیان رو اینجا زنده نگه داریم. به ایشون پیشنهاد کردیم، خب بحثش رو با ایشون مطرح نکرده بودیم. گفت در بین این همه شهدا چرا ایشون؟ و اصلا نپذیرفت اولش. ما توضیح دادیم، شاید توضیح یک دقیقه بیشتر طول نکشید. گفت درسته، تندیس هم ایشون رو بیاره. انسان دارای عقل، انعطاف، تجربه، بی‌ادعایی، واقعا چه این افرادی کم پیدا میشن. حالا که ایشون به شهادت رسیده و همه در مقابل ایشون تواضع دارن، چقدر خوب زندگی ایشون، خوبی های ایشون بیشتر، دقیق تر ترسیم بشه و همه ببینن و الگو برداری بکنن. شهید شاطری بهش گفتن در یک جلسه خصوصی، نوار صحبتش هست، شاید اینهایی که برای او برنامه می‌سازن این نوار رو پیدا بکنن. بهش گفته بودن خب بازسازی لبنان تموم شد، برمیگردی ایران؟ میگفت من نمیتونم برگردم ایران. جدا از اون تعلق عاطفی که به محرومین و مظلومین لبنان پیدا کرده بودن و اونها همه به چشم پدر به اون نگاه میکردن، من دیدم پیرمردهایی که به چشم پدر به اون نگاه میکردن رو، پیرمردهایی که هیچ وابستگی به اون نداشتن. بعضیاشون بسیار ثروتمندم بودن، ولی واقعا بزرگی از بس از خودش نشون داده بود. میدونید که بزرگی کردن با تواضع به دست میاد، با خلوص و خاکساری به دست میاد. جدای از این تعلق عاطفی، نگران دو چیز بود. میگفت من بیام ایران، تو ایران کار کردن یه جوریه که نمیشه کار مخلصانه انجام داد. بالاخره از زبانش صادر شدی همچین کلماتی. آدم اونجا نماز جمعه میره، این ور میره، اون ور میره، همش تو چشماست و نمیشه. دنبال یه جایی میگشت غریبانه کار بکنه، کسی به کارش کار نداشته باشه. غریبانه خیلی کار بکنه، کسی با کارش کار نداشته باشه. مشکلش این بود تو ایران نمیشه اینجوری مخلصانه کار کرد. شما چند تا مثل این آدم میتونید ببینید؟ صحبت دو نفره خصوصی شو داره میگه ها، پیش بنده هم نبود، پیش یکی از دوستانش بود. و بعد نگران اینه که اینقدر کار تو ایران پیدا نکنه انجام بده. نه اینکه تو ایران کار نیست انجام بده انسان، نه، فضا یه جوریه که نمیذارن، من باید بجنگه تا خیلی کار بکنه. و ایشون میگه اون دردسرش نمیارزه، ما اینجا همینجوری داریم خیلی کار میکنیم. ساعت کاری برای ایشون مطرح باشه، پست و جایگاه برای ایشون مطرح باشه، ده ها کار بود یک ذره انسانهایی که شبیه ایشون بودن با پست های پایین تر اگه میخواستی ارجاع بدی تو همون فضا، نه آقا ساعت کاری گذاشته بمونه برای فردا. فردا چرا؟ همین الان انجام میدیم به بهترین نحو. مرد بسیار شایسته ای بود شهید شاطری. خب پایان مأموریت ایشون به کجا رسید؟ مأموریتش تموم شد. دیگه هر کجای لبنان قدم میگذاش همه میمردن براش، همه دوستش داشتن. تو این فکر بود که برگرده. این خاطره مال همین ماهای اخیره. چی کار باید بکنه؟ گفت من اینجا میخوام یه یادگاری از خودم باقی بگذارم. دقت کنن دوستان من، میخوام یه یادگاری از خودم باقی بگذارم. حالا که اینا کار ما رو خیلی پسندیدن، تشکر میخوام بکنن، یه یاد بودی از این همه زحمت که اینجا کشیده شده میخوام بگذارم. اینا حتما همشون این یادبود رو در اتاقهای کار خودشون، در خانه‌های خودشون نصب خواهند کرد. آقا یه نفر هست زحمت کشیده، سلحشوری کرده، یه عمری رو همه اینا رو کنار گذاشته، اومده اونجا کار عمرانی داره میکنه، موفق بوده، حالا میخواد یادبودی به جا بگذاره با تمام محبوبیت. مسئولین محترم جمهوری اسلامی تمنا میکنم به خاطر این شهید و شهدای دیگه که بهشون عشق میورزید، این شهید بزرگوار، این خاطره ایشون رو درس بگیرن. کسانی که کار نمیکنن نه، کسانی که کار کردن ازشون درس بگیرن. کسانی که مسئول میشن و کار نمیکنن، جون نمیدن در مسیر کار کردن، اونا که لایق مورد خطاب قرار گرفتن نیستن، اونا رو نمیگم. اونا یقینا از شهدا درس نخواهن گرفت. اونها با کار نکردنشون، اگر باشه که چنین مسئولی، خیانت به خون شهدا میکنن. من اونا بگم بیاد از شهید درس بگیرید، اونا که کار میکنن بیان از این شهید درس بگیرن. خب تو میخوای چه یاد بودی بگذاری؟ دو ماه دنبال بهترین عکس از مقام معظم رهبری گشت با بهترین جمله، که یه تابلوی رو از تصویر مقام معظم رهبری با بهترین جمله به زبان عربی ترجمه کنه، در خانه های اینا قرار بده، در دفتر کارهای اینا قرار بده. حالا که اینا از این کار تشکر کردن، حالا که میخوان یه یاد بودی از این کار بزرگ بازسازی که از قبلش آبادتر کرد، بسیاری از روستاهایی که راه آسفالت نداشتن با وجود ایشون راه آسفالت پیدا کردن، ازشون تشکر کرد، که بعضی ها در حد رئیس دولت لبنان ایشون رو بهش احترام میگذاشتند و همینجوری صداش میزدن، میگفتن رئیس جمهور حقیقی ما توی. میخواست یاد بود بگذاره، از خودش یاد بود نگذاشت، تصویر مقام معظم رهبری رو به اونها هدیه داد. شما باور نمی کنید از این دو ماه، حدود شاید یک ماهش رو اومده بود ایران، فقط دنبال جمله ها می گشت، دوباره جمله ها رو می خوند، می گذاشت رو دیوار، گفت نه این جمله خوبه ولی رو دیوار مناسب نیست، می خوام یه جمله ای بگم که در جا تأثیر بگذاره، تفکر ایجاد بکنه. جمله بعدی، بعد به ده ها جمله رسیده بود، میگم حالا موندم از کدوم جمله استفاده بکنم. عالی ترین جمله رو استفاده کرد. چی دارم عرض میکنم؟ تمام افتخارات خودش رو نثار قدم های ولایت کرد. دنبال تصویر تأثیرگذاری بود که بتونه از ولایت در دلها باقی بگذاره. مسئولین اگر خدمت نمی کنم که خیانتکارن، هیچی، خدا نکنه چنین افرادی در میان مسئولین ما باشن. اگه خدمت کردن از شهید شاطری یاد بگیرن، خدمتشون رو سرمایه قرار بدن برای افزایش محبوبیت ولایت، به جا گذاشتن تقویت عزت ولایت، نه برای خودشون چیزی جمع بکنن. عرضم رو تمام بکنم. در این مجلس شریف هر کسی این شخصیت شهید بزرگوار رو باهاش آشنا شد یا آشناتر شد، خواست هدیه ای بده، بماند بعد از جلسه روزه و گریه ای که برای ابا عبدالله الحسین انشاءالله و علمدار امام حسین خواهید داشت، اون روزه رو به شهید شاطری هدیه کنید. من از شما تقاضا میکنم. خودم گرفتارم، ولی این چند روزه هر مسیری کار خوبی برام میفته میگم آقای شاطری هدیه به روح عزیز و نازنین شما. چرا؟ چون در کنار همه اینها گریه کن حسین بود و هر جا مداحی نبود مداح ابا عبدالله الحسین بود. بی محابا همه رو یاد ابا عبدالله الحسین مینداخت. رفته بودم کربلا، مسئول موزه ابا عبدالله الحسین سید الشهدا، این کار نفس داشته باشه چی میشه؟ ایشون رو دیدم، گفت من رفتم لبنان یه پارکی دیدم به نام پارک ایران. ببینید اونها یه مقداری هم حساسیت دارن، دنبال این نیستن که نام ما رو دنبالش باشن که احیا کنن. میگفت این پارک در یک جایگاه بسیار عالی ساخته شده بود و اینقدر زیبا که منی که مسئوله، ایشون که مسئول موزه حرم ابا عبدالله الحسین، میخوام یه نمادی از حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام درست کنم هدیه کنم به اون پارک، اون پارک مردم میان یاد ابا عبدالله الحسین کنم، یاد ابا عبدالله الحسین کنم. گفتم شما میدونی اون پارک رو کی ساخته؟ گفت نه. گفتم میدونی یه گریه کنه خوب ابا عبدالله الحسین علیه السلام این پارک رو ساخته؟ نمادش هم کشیده بود، آماده کرده بود. شهید شاطری جاد خالیه، ما میخواییم روزه بخونیم برای ابا عبدالله الحسین، ثواب و نور گریه هامون برای تو. تو علمدار بودی به معنای واقعی کلمه برای امام خودت، برای امام زمان خودت و نایب خودت، اما وقتی علمت رو زمین افتاد چه تقدیری کردن مردم. اگر مزار شریف ایشون در تهران بود مطمئن باشید من گروه گروه جوانها رو، آدمهایی که تأثیرگذار هستن در جامعه رو میبردم کنار مزارشون، کنار مزارشون شروع میکردم خاطرات تعریف کردن و شروع میکردم ایشون رو معرفی کردن. هی فاصله مزارشون با ما زیاد هست. این شهید رو هیچ وقت فراموش نکنید و هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آقای شاطری شما قریبانه به شهادت رسیدید، جایی به شهادت رسیدی که بوی قربت اهل بیت عصمت و طهارت همیشه میده. شهید شاطری اما تا بدنت روی زمین افتاد همه خم شدن بدنت رو از روی زمین برداشتن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، وقتی علمدار حسین رو زمین افتاد کسی رحم نکرد به بدن علمدار حسین، همه ی نیزدارها و شمشیردارها. علا لعنت الله علا القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آر